أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را شاکریم بر همه نعمتهایش، به ویژه نعمت ایمان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، و شکر دیگری بر سعادت حضور در این محفل نورانی که به نام نامی امیر المؤمنین سلام الله علیه تشکیل شده. و ما بدون مقدمه ضمن تشکر از توجه عزیزان از جناب آقای محسنی تقاضا می‌کنیم سوالاتی که دارن مطرح بفرماین که در خدمت عزیزان باشیم.
ممنونم استاد. استاد من قبل از حضرت عالی که تشریف بیارید عرض کردم موضوع برنامه‌مون چیه، اما به ترتیب عرض می‌کنم که بعد از اتمام مناسک حج توسط حضرت رسول در حجت الوداع، حضرت سریعا از مکه خارج شدند و دستور دادند همه اقوام به دنبال ایشون از مکه خارج بشن. در بین راه اتفاقی افتاده است به نام غدیر خم. این جریان رو لطف فرمایید برای ما از کتب اهل سنت بیان بفرمایید و لطف فرمایید که در این اتفاق و واقع چه مسائلی مطرح شده است که انشاءالله بعداً سوالات بعدی رو خدمت شما عرض می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در رابطه با بحث قدیر مطالبی که در منابع اهل سنت آمده از چند محور قابل بحث و بررسی است. محور اول حدیث قدیر در صحاح اهل سنت، بحث دوم تواتر حدیث قدیر، بحث سوم انگیزه های عدم نقل حدیث قدیر. خب ما با این که از 120 تن از صحابه روایت قدیر نقل شده و شاید پرراوی ترین و پرسند ترین احادیث نبی مکرم هست، باز بر این باوریم حدیث قدیر مظلوم ترین و غریب ترین احادیثه. یک، اینکه در همایش قدیر خم از 90,000 تا 124,000 نفر آمار شرکت کنندگان را اعلام کرده. اگر چنانت 120 صحابه نقل کرده باشد، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر حدیث رو نقل کرده. این نهایت کم مهری و کم لطفی به حدیث قدیر هست. حالا این یا به خاطر اینکه بحث حدیث قدیر و اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با جو سیاسی اون زمان منافات داشت، یا تعدادی از صحابه راهی را گزیده بودند برخلاف مسیر حدیث قدیر و برخلاف پیام قدیر بود نقل نکردند، یا به خاطر ترس و وحشت از حکومت استبدادی بنی امیه و بدتر از بنی امیه بنی العباس بود نقل نکردن، یا چه عواملی دست به دست هم داده حدیث قدیر از هر 1000 نفر یک راوی او را نقل کردن. این واقعا مایه تأسف و تأثر هست، نیازی به بررسی و تحلیل داره. و مسئله دیگری که در رابطه با حدیث قدیر ما باید مطرح بکنیم بحث دلالت حدیث قدیر هست، از قول صحابه، از قول علما و بزرگان اهل سنت در پاسخ به شبهاتی که امروزه وهابیت در رأس مستشکلین و الغا کنندگان شبهات بر ضد معارف اهل بیت هستند، به نحو احسن در این زمینه باید حق مطلب را ادا کنیم. بنده بارها این جمله را گفتم، شاید بسیاری از عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارند این عبارت را از من دارند که یک جلسه علمی در بحث ولایت باید 3 شاخصه داشته باشد. اگر این 3 شاخصه و ویژگی در یک بحث علمی نباشد، بحث علمی به نظر من ناقصه. شاخصه اول، ما در دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت و اثبات حقانیت مذهب شیعه و اثبات ولایت امیرالمؤمنین، آنچه که از ادله از آیات، از روایات یا از عقل داریم اقامه کنیم. مثلا در رابطه با حدیث قدیر، آیاتی که در رابطه با حدیث قدیر هست مثل آیه بلغ ما انزل الیک الیوم اکملت لکم دینکم، به نحو احسن و زیبا باید کار بشه. روایات در این زمینه باید کار بشه، هم سندن هم دلالتن. این شاخصه اول که ما نباید کوتاه بیاییم. به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرموده بودن ما در دفاع از امیرالمؤمنین هیچ حد مرزی نمی‌شناسیم. در دفاع از امیرالمؤمنین هیچ حد مرزی ما نمی‌شناسیم. شاخصه دوم، شبهاتی که در همون محور بحث ما مخالفین کردن باید جواب بدیم. خب شما آمدید 50 تا 100 تا دلیل، یا علامه حلی 1000 دلیل در کتاب الفین آورده برای حقانیت علی. 1000 دلیل، الفین 1000 دلیل برای اثبات خلافت علی، 1000 دلیل برای بطلان مخالفان. شما 1000 تا دلیل آوردید، مخالفین هم میان 10 تا 20 تا 100 تا، ما که بیکار نیستن، دلیل میارن برای اثبات خلافت ابوبکر. خب افرادی که خود را بی‌طرف میخوان نشان بدن میگن خب شیعه دلیلی دارد برای خلافت علی، سنی هم دلیل دارد برای خلافت ابوبکر. ابوبکر خلیفه اول، علی هم خلیفه چهارم. بعد جمع بین ادله اینطوری میشه دیگه به قول ما طلبه ها. ولذا یکی از اهم موضوع در مباحث علمی، شبهاتی که مخالفین آوردن یا ادله‌ای که مخالفین دارن، عزیزان اهل سنت دارن در رابطه با خلافت ابوبکر، باید تمام اونها زیر ذره‌بین علمی، هم از نظر رجالی هم از نظر دلالی، باید نقادی بشه. اگر ثابت کردید علی خلیفه هست، باید ثابت کنید غیر از علی خلیفه‌ای وجود ندارد. علی خلیفه منحصر به فرد نبی مکرمه، این هم نه با فحش و ناسزا و اهانت، بلکه با ادله و برهان از کتاب و سنت و تاریخ. این شاخصه دوم،
که اگر ما ادله طرف مقابل شبهات مخالفین رو جواب ندهیم، شاخصه اول ما ناتمامه. شاخصه سوم یک بحث علمی این هست که ما همانگونه ای که مخالفین ما شبهه ایجاد کردن، ما هم نسبت به اعتقادات اونها و مبانی فکری اونها الغاء شبهه می کنیم. الغاء شبهه علمی نه هزینه ای دارد و نه منافات با وحدتتون. بحث علمی است. به تعبیر شهید مطهری، مباحث علمی سرکارش با عقل و منطقه. هیچ عاقلی مخالف بحث عقلی و منطقی نیست. ولذا اگر اونها میان 100 تا شبهه به ما وارد میکنن، ما در برابر این 200 تا سوال طرح میکنیم، 300 تا سوال طرح میکنیم. همون گونه ای که اونها با طرح سوال ما را وادار میکنن به پاسخگویی، ما هم با طرح سوال اونها را وادار کنیم پاسخ بیارن. اگر نتوانستن پاسخ بیارن و یا پاسخ ضعیف آوردن، اون وقتی که ادعای ما به نحو احسن بر کرسی می نشینه و تثبیت میشه. ولذا من از همه عزیزان، سروران، اساتید، دانشجویان که در این زمینه میخوان کار کنن، این توصیه را از این ناچیز داشته باشند. هر کار علمی میخوان بکنن، یک مقاله حتی 5 صفحه‌ای میخوان بنویسن، تلاش کنن این مقاله 5 صفحه‌ای این شاخصه ها را ولو در حد اقلش دارا باشد. ولذا در حدیث قدیر ما یکی از اساسی ترین بحثی که ما داریم پاسخگویی به شبهاته. شبهاتی که اینها آوردن ما باید پاسخ بگوییم. و در کنار این هم ما باید اگر در سوالهای عزیزان باشد که بهتر نشد، شاید در سوالهایی که جناب آقای محسنی تهیه فرمودن، ما ولو در حد یک ربع 10 دقیقه به بعضی از روایاتی که عزیزان اهل سنت استناد کردن بپردازیم. مثلا من دیدم در سوالهایی که دیروز یکی از برادران اهل سنت کرده بود در رابطه با حدیث اصحابی که نجوم بود، که حالا ما دیشب فرصت نکردیم برسیم، یکی از اساسی ترین ادله اهل سنت بر حقانیت و مرجعیت علمی و سیاسی صحابه در برابر اهل بید، حدیث اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم. خب اصلا ببینیم این حدیث رو خود بزرگان اهل سنت قبول دارن به عنوان یک حدیث یا نه، اونها مصرن و به صراحت گواهی دادن بر جعلی بودن و دروغ بودن و ساختگی بودن این حدیث. یا بحث نماز آقای ابوبکر به جای نبی مکرم در آخرین دوران حیاتشون که از عمده ترین ادله اهل سنت هست، ببینیم اصلا در درون همین حدیث صلات ابوبکر چقدر تناقض‌ها وجود داره. به تعبیر قاضی عزیزالدین ایجی، تفتازانی و گوشجی و دیگران که از اهم ادله ما برای اثبات حقانیت آقای ابوبکر در برابر شیعه صلات ابوبکره. خب در اینجا ما هم جواب میدیم هم سوال طرح میکنیم. این که نیست اون آقایان خیلی قوی سوال و شبهه طرح کنن و ما دستمون کج نیست که نتونیم سوال طرح کنیم. خب اگر چنانچه واقعا صلات در جای پیغمبر دلیل بر استخلاف باشه، خب پیغمبر اکرم 10 نفر از صحابه را در طول عمرشون به عنوان جانشین در نماز قرار داده. مگر همین ابن ام مکتوم نزدیک 16-17 مورد به جای پیغمبر نماز خونده. پیغمبر به تعبیر آقایان اهل سنت پشت سر عبدالرحمن ابن عوف اقتدا کرده. اگر بنا باشد نماز خواندن دلیل بر استخلاف باشه، اولا از همه عبدالرحمن ابن عوفه، چون هم به جای پیغمبر نماز خونده هم پیغمبر به او اقتدا کرده. حتی میگم بعضی وقت آش به قدری شور میشه آشپز هم صداش در میاد. ابن تیمیه حرانی در منهاج السنن، حالا فرصت شد من این عبارتشو میارم، میگه بابا اینی که این همه داد میزنیم بر این که صلات ابی بکر دلیل بر استخلافه، این همه پیغمبر افرادی رو به نام خلیفه در نماز قرار داده. راستن از همه جالبتر، ابوبکر داره نماز میخونه، پیغمبر متوجه میشه ابوبکر رفته نماز بخونه، پیغمبر با بدترین حال به طوری که دستش در گردن عباس عموی خودش، دست دیگر در گردن علی، به قدری حال پیغمبر نامساعد هست که داره پاهاش از زمین کشیده میشد، میاد مسجد ابوبکر رو کنار میزنه، خودش شروع میکنه نماز خواندن. بعد آقایان اهل سنتون یک شعری گفتن تو قافیهش گیر کردن، اومدن درست کردن که ان ابوبکر کان یصلی بصلات النبی و الناس یصلون بصلات ابوبکر. آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. من عذر میخوام، گویا یک برق فشارگوی است که باید یه ترانسی باشه که این وسط گرفته بشه. خب وقتی پیغمبر اکرم اونجا هستن، اصلا چه نیازی هست که جناب ابوبکر واسطه اقتدای میان مردم و پیغمبر باشه؟ شما ببینید ده ها روایت در صحیح بخاری و مسلم آوردن بر این که خب میبینن پیغمبر میاد ابوبکر رو کنار میزنه، داره نماز میخونه، این دیگه تمام مبانی فکری اعتقادی بساطی که درست کردن این روایت به هوا میده. اومدن به این شکل توجیه کرده. خب این حال تبیین داره، بیان داره. این نکات پنهانی که دیروزم به یکی از عزیزان اهل سنت که صحبت می‌کردن گفتم این حقایق رو علمای شما که نمیگن، ما باید اینها رو بگیم. این موارد پنهان و مخفی تاریخ باید برملا بشه، ما کاری نداریم. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، چو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. ما حقایق رو میگیم، جوان شیعی جوان سنی فکر عقل تفکر خودش رو به کار بندازه. به تعبیر آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ببینید کدام راه درسته. ما این ادله اهل سنت رو میاریم، ادله شیعه رو میاریم. اگر یک جوان شیعه تشخیص داد ادله اهل سنت قوی تره و رفت سنی شد، والله ما گلایه نمی کنیم. و اگر یک جوان سنی هم تشخیص داد مسیر شیعه درست هست، ادله شیعه قویس آمد مستبصر شد، اونم نباید عزیزان گلایه کنن از ما. ولذا مثلا همینجا ما شبهه و سوال طرح میکنیم، اسمش نمیذاریم شبهه، یک سوال طرح میکنیم از این آقایان. سوال میکنیم آقا پیغمبر اکرم در آخرین نمازی که در آخرین روزهای زندگیشون که آقای ابوبکر فرستاد نماز بخونه، این دستور که تنها صادر نکرد، دستورهای دیگه هم صادر کرده بود، وقتی گفت قلمی و کاغذی بیاورید من چیزی بنویسم لن تزلو بعدی، آقایان گفتن ان الرجل لا يحجر، پیغمبر داره هذیان میگه. چطور وقتی میگه قلمی کاغذی بیاورید من چیزی بنویسم شما را برای همیشه از گمراهی بیمه کند، هذیان میگه، ولی وقتی میگه مرو ابوبکر لیصلی بالناس، اونجا هذیان نمیگه؟ دیگه جواب بدید به ما دیگه. در یک حال در یک روز دو تا دستور داده، قلمی کاغذی بیاورید وصیت بنویسم، نام علی را به تعبیر خود جناب عمر به ابن عباس میگه پیغمبر اکرم اراد ان یصرح باسم علی فمنعته، پیغمبر از نام علی را به صراحت بنویسد من جلوگیری کردم. اینجا گفتن ان الرجل لا يحضر قد غلبه الوجه، وقتی میگه مرو ابوبکر یصلی بالناس، اونجا نه، ما يحضر ما غلبه الوجه، این دیگه یک بام دو حواس. خب این حقایق گفته بشه، این جوان عزیز چه شیعه و چه سنی، این فکر خدادادی بالاترین نعمت خدا، عقل خودش به کار میندازه و هر آنچه که نتیجه تعقل و تفکرش شد مرحبا به او، حالا چه به این طرف چه به اون طرف. همه ما مسلمانیم، همه گوینده لا اله الا الله هستیم، همه گوینده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم.
دوستان عزیز، واقعه قدیر از جهت سند و رواتی که این جریان رو نقل کردن، لطف فرمایید از کتب اهل سنت برای ما لیستش رو بیان کنید که ببینیم در چه حد و در چه اعتباری این حدیث نقل شده.
در رابطه با حدیث غدیر که من فقط به 4 مورد از صحاح سته، که یعنی 3 مورد از صحاح سته و 1 مورد از مسند احمد اشاره می کنم که اینها به صراحه آوردن احمد ابن حنبل رئیس حنابله و از شخصیت های کم نظیر اهل سنت هست که نقل می کند که نبی مکرم در روز قدیر 18 ذی الحجه آمد و فرمود الستم تشهدون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا گواهی می دهید من بر تمام مؤمنین از خودش اولا هستم؟ قالوا بلا. بعد فرمود من کنت مولا فان علیان مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. مسند احمد جلد 5 صفحه 501 حدیث 18838. در سنن نسائی که از صحاح سته هست با این تعبیر که پیغمبر اکرم فرمود که انی دعیتو فعجبتو، یعنی مردم هی که عجل به طرف من آمده و من به پی که عجل لبیک گفتم، یعنی مرگ من نزدیک هست. و انی تارکن فیکم الثقلین، من 2 چیز گرانبها در میان شما میگذارم، احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، فانظرونی کیف تخلفونی فیهما، کتاب خدا و عترت و اهل بیت من، و ببینید چگونه برخورد میکنید با اونها. فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این 2 از همدیگر تفکیک شدنی نیستند، یعنی مادامی که قرآن در هر جامعه هست فردی از اهل بیت در کنار قرآن هست. حتی اگر همین امروز که ما معتقد هستیم به امامت آقا ولی عهد ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، طبق این حدیث شریف ثقلین معتقدیم و ملتزم هستیم در کنار قرآن یکی از عترت وجود دارد. این رو باید عزیزان اهل سنت جواب بدهند، یا باید بگویند امروز از اهل بیت در کنار قرآن کسی هست، یا بگویند نستجیر بالله پیغمبر دروغ گفته. یکی از این 2 راه رو باید انتخاب کنند. و من تلاش میکنم اون قسمت‌های سوالی هر بخش رو که به ذهنم میرسه القا کنم. ثم قال ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن، مردم خدا مولای من هست و من ولی هر مؤمنم. ثم اخذ بید علی رضی الله عنه و قال من کنت ولیه فهذا ولیه. این واژه در ذکر مبارک آقایان باشه، در بعضی از شبهات ما از این واژه استفاده خواهیم کرد. پیغمبر در اینجا کلمه مولا هم نگفته که ادهی بیان مثل ابن تیمیه و امثال او بگن مولا به معنای اولا نیست و چنین چنان است. و اینجا حضرت می فرماید هر کس من ولی او هستم، فهازا ولیه، این علی هم ولی او هست. آقایان اهل سنت نسبت به ولی از ناحیه نبی مکرم هر معنایی را که اطلاق و در نظر میگیرن، ما هم همون کلمه ولی را درباره امیرالمومنین اطلاق میکنیم. حالا انشاءالله به این عبارت هم خواهیم رسید که کلمه ولی دیگر در اینجا قابل خدشه و قابل شبهه نیست. بعد جالب این هست، ابو طفیل که از آخرین صحابه پیغمبر هست، حدود 102 یا 101 از دنیا رفته، میگه فقلت لزید، زید ابن ارقم که این روایت رو نقل کرد، میگه ما تعجب کردیم پیغمبر همچه حرفی زده و شما این چنین بیراهه رفتی. و قلت لزید سمعته من رسول الله، واقعا این حدیث قدیر من کنت ولیه فعلیون ولی از پیغمبر شنیدید شما؟ فقال انه یا در بدر والله ما کان فی الدوحات احد الا رآه بعینه و سمعه بأذنیه، به خدا سوگند هیچ کسی نبود در سرزمین قدیر جز این که پیغمبر را دید و این حدیث من کنت ولیه فعلیون ولیه را از زبان پیغمبر شنید. فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل صفحه 15 شماره 45. در صحیح مسلم هم که آقایان معتقدن بر این که اصح الکتب بعد از قرآن مجید هست، در اونجا هم آمده به صراحه، باز اونجا هم از زید بن ارقم هست که راوی میگه به زید بن ارقم گفتیم که یا زید تو با پیغمبر بودی، احادیث زیادی شنیدی و در غزوات پیغمبر شرکت کردی، پشت سر پیغمبر نماز خواندی و برای ما حدیثی را که از پیغمبر شنیده ای بازگو کن. زید بن ارقم گفت برادرزاده، سنم بزرگ شده و فاصله میان من و زمان پیغمبر بیشتر شده و بعضی از چیزهایی که از پیغمبر شنیده بودم فراموش کرده ام و آنچه را که حدیث می کنم از پیغمبر برای شما قبول کنید و آنچه را که دیگه به ذهنم نمی آید ما را معذور بدارید. بعد شروع کرد، قام رسول الله یومن فینا خطیبن به ما این یدعا خمن بین مکه و مدینه، تا اون جایی که این همون تعبیری که در روایت احمد بود، پیغمبر فرمود انما بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، من احساس می کنم که صلواتی خط بفرمایید پیک اجل از ناحیه خدا خواهد آمد در این نزدیکی و من به پیک خدا لبیک خواهم گفت و من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها می گذارم. اولش کتاب خداست که در او هدایت و نور هست، به کتاب خدا تمسک کنید. و اهل بیتی، دومین چیز سقلین و سنگین و گرانبها اهل بیت من هست. بعد جالب این هست، پیغمبر اکرم نسبت به قرآن فرمود در او هدایت و نور هست، اخذ کنید از کتاب خدا و تمسک کنید به او، و تحریک کرد مردم را و ترغیب کرد، ولی به اهل بیت که میرسد سه مرتبه فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، الله اذکرکم الله فی اهل بیتی، شما را به خدا نسبت به اهل بیت توجه بیشتری داشته باشید. این نشان می‌دهد بر اینکه هر آن که برای کتاب گفته در اهل بیت هم هست، به اضافه اهمیت ویژه‌ای دارد اهل بیت، که اگر چنان که کسی به کتاب خدا تمسک کند و به هدایت قرآنی تمسک کند بدون اخذ به اهل بیت فایده‌ای ندارد، بلکه ارزش قرآن به ارزش اهل بیت، یعنی قرآن منهای اهل بیت مخالف اذکرکم الله است با اون کلمه الله. الله یعنی شما را به خدا، یعنی پیغمبر آینده را می‌بیند و دارد تمام راه‌های توجیه و تأویل و فرار را ببنده و سه بار هم تکرار می‌کنه. خب در اینجا ما از عزیزان اهل سنت سوال می‌کنیم، برادران عزیز، شما در کتاب‌های فقهیتون از اول کتاب طهارت تا دیات از اهل بیت شما چند تا روایت دارید؟ به ما بفرمایید. بحث ولایت اهل بیت پیشکش شما، خلافت علی پیشکش شما، حداقل اذکرکم الله به اهل بیتی مرجعیت علمی اهل بیت تثبیت میکنه یا نه؟ ببینیم در صحیح بخاری شما که به عنوان بزرگترین و معتبرترین و معتمدترین منبع روایی شما عزیزان هست، از اهل بیت چند تا روایت دارد؟ آیا از امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که دو فرزند پیغمبرند و صحابه پیغمبرند به قول شما و اهل بیت پیغمبرند به تصریح شما، در صحیح بخاری برای نمونه یک روایت دارید؟ از حضرت زهرا پاره تن پیغمبر در تمام صحیح بخاری همش یک روایت، ولی از عایشه ام المؤمنین 244 روایت. آیا این صحیح درسته؟ ما سوال تر میکنیم، ما چی کار کنیم؟ خب آقایان جواب بدن، ما آماده هستیم جواب عزیزان رو بشنویم. اگر جوابشون قانع کننده بود ما قول میدیم جواب قانع کننده عزیزان رو نقل کنیم، برای جوانهای شیعه منتقل کنیم. از آقا امام صادق که رئیس ابو حنیفه هست، رئیس مذهب احناف، که میگفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر چنانچه اون دو سال شاگردی من در محضر امام صادق نبود من بیچاره شده بودم، که در مختصر تحفه اثنا عشریه در صفحه 9 این تعبیر رو از ابو حنیفه نقل میکنه. استاد مالک هست و با واسطه استاد محمد ابن ادریس شافعیه، استاد احمد ابن حنبل هست با واسطه. در صحیح بخاری چند تا روایت نقل شده ازش؟ آقای محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای سال چنده؟ 256 هجریه، یعنی کل عمرشو در عصر معصومین گذرانده. سال ولادت یک سال بعد از ولادت آقا ولیعصر از دنیا رفته. آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم متوفای 261 هجریه، یعنی سال اول آغاز غیبت صغرا. یعنی عمده زندگی این دو عزیز در عصر ائمه بوده. شما این کتاب بخاری رو ورق بزنید از اول تا آخر، اگر چنانچه یک روایت از امام عسکری، از امام هادی، از امام جواد که اینا معاصر بودن و آواز این ائمه سراسر گیتی را پر کرده، مرجعیت علمی ائمه جدای از مرجعیت سیاسی مورد تأیید تمام شیعه و سنی هست، خب چرا این آقایان یک روایت به عنوان نمونه، ولو به عنوان یک نمک طعام، ولو به عنوان اینکه یک در یک امر مستحبی، در یک امر مباح، مستحبات راه رفتن، مستحبات خوابیدن، یک روایت از امام عسکری، امام هادی می آوردن؟ چرا نیست؟ آیا این که می فرماین ما اهل بیت رو دوست می داریم، آیا دوستی اهل بیت فقط به زبان هست؟ این که مخالف قرآن هست، این کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبتی که دنبالش تبعیت نباشد و اطاعت نباشه، این محبت بی ارزش طبق منطق قرآن. طبق روایت نبوی من احبهم فقط اطاعهم، هر کس اهل بیت من دوست بدارد ملتزم هست از اونها تبعیت کند. خب در صحیح بخاری هم که عرض کردیم که اصلا نامی از اهل بیت نیست، نامی از امام حسن و امام حسین نیست، روایتی از حسن و حسین نیاورده. از امیر المؤمنین سلام الله علیه در سراسر، برای شما عرض کنم، صحیح بخاری 29 روایت آمده. در تمام صحیح بخاری 29 روایت از امیر المؤمنین، ولو به عنوان خلیفه چهارم که قبول دارید شما. چطور از ابو هریره، شما وقتی میخواد روایت بیارید نزدیک 500 و اندی روایت از ابو هریره میارید، ولی از امیر المؤمنین که وقتی میرسید به 29 تا روایت. به تعبیر محمود ابو ریه میگه ابو هریره یک سال نیم بیشتر با پیغمبر نبود و مجموع روایاتی که از ابو هریره نقل کردن نزدیک 5600 اندی روایته، ولی از علی در مجموع کتب روایی اهل سنت 586 روایت آوردن و از اینها فقط 50 تاش میگن صحیحه، یعنی 536 تاش ضعیفه و 536 تا، بله 50 تا روایت صحیحه، 536 تا روایت ضعیفه. ولی از ابو هریره چی؟ از ابو هریره 5840 خورده ای روایت، کسی جرأت نمی کنه بگه بالای چشم آقای ابو هریره ابرو هست و کسی جرأت نمی کنه بگه آقا این روایت ابو هریره ضعیفه. خب آیا این نگاه دوگانه نیست؟ عرض کردم از حضرت زهرا سلام الله علیها فقط یک روایت، فقط یک روایت در تمام صحیح بخاری. شما کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری مقدمش صفحه 575 به بعد آورده ابن حجر تمام روایات صحابه را طبق حروف الفبا آورده، طبق حروف الفبا. مثلا در الف به ابو هریره میرسه، در ه به حسن و حسین، در ف به فاطمه سلام الله علیها، الی آخر اسامی صحابه. شما ببینید اصلا یک نمونه از امام حسن و امام حسین دارید یا ندارید. یا آماری که از ابو هریره هست، من نمیدونم چند درس کردم، 5374 روایت مجموعا از ابو هریره نقل کردن. البته خود ابو هریره میگه من 3 کیسه از پیغمبر روایت شنیدم، فقط در یک کیسه را باز کردم، اون 2 کیسه را اگر باز کنم مردم مرا با پشکل حیوانات پشکل باران می کنند، یا مرا سنگ باران می کنند، یا حلقوم مرا قطع می کنند. یعنی اگر اون 2 کیسه هم درش باز می شد نزدیک 15000 روایت از آقای ابو هریره دارن، با اینکه خود صحیح بخاری داره که یک روزی ابو هریره می آمد می گفت پیغمبر اکرم این چنین گفته، فردا صحابه اعتراض می کردن هل سمعت من رسول الله؟ قال الله هذا من کیسه ابو هریره، از پیغمبر نشنیدم، این از کیسه ابو هریره بود. حالا اگر فرصت بشنیدم در سوالات اگر بیاد من مسندشو در خود صحیح بخاری، یا میاد افاضه می فرماید میگه پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی نماز می خواند تقطع الصلاة المرأة والکلاب والحمار، اگر کسی نماز می خواند از جلوی او آقا سگ عبور کنه نمازش باطله، الاغ عبور کنه باطله، زن هم عبور کنه باطله. نص صریح بخاریه، نص صریح بخاری. وقتی با عایشه میگن ابو هریره هم چه چیزی گفته، گو با دست شما درد نکند، لقد جعلتمونا کلابا، ما زنها را سگ قرار دادی، شبهتمونا بالحمر والکلاب، فقط همین مانده بود که ما زنها را به الاغ و سگ تشبیه کنیم. دوباره میان به ابو هریره میگن بابا عایشه داره اینطوری میگه، میگه هازا من کیسه ابو هریره، این از پیغمبر نشنیدم، از کیسه من بوده. خب ببینید، خب ما یه مقدار مسائل رو خیلی زیاد دوست نداریم پرده را بالا بزنیم، فقط یک گوشه ای از این قضایا را بالا میزنیم و اگر یک وقتی لازم بشه، البته ما با عزیزان اهل سنت مشکل نداریم، ولی بعضی بی حیایی هایی که از بعضی از وهابی ها میبینیم نسبت به ائمه سلام الله علیهم جسارت میکنن، نسبت به شیعه وقیحانه حرف میزنن، دیگه اون وقت است که صبر ما تمام بشه، اون وقت است که کل پرده را بالا میزنیم ما. و میگیم که بابا در طول تاریخ چه گذشت و چه کسانی رو شما علم کرده اید در برابر علی، چه کسانی را علم کرده اید در برابر حسن و حسین و زهرا، چه کسانی را علم کرده اید در برابر امام صادق سلام الله علیه، همین آقای ابو حنیفه که این همه دارید مینازید بهش، الان حدود نزدیک 65% 60% اهل سنت جهان ما حنفی مذهبن، 40% مالکی شافعی حنبلی هستن. خب شما بیایید ببینید خود بزرگان شما، علمای شما چه تعابیری درباره ابو حنیفه دارن. خدا میدانه اگر یک تکی از این حرفا را از علمای شیعه آقایان بشنون، کفر شیعه را ثابت میکنن، 7 آسمان را بر سر شیعه ویران میکنن اگر همچه تعابیر ما نسبت به ابو حنیفه داشته باشیم. شما تاریخ بغداد را مطالعه کنید، فرصت بشه من اینها را عرض میکنم. ما در برنامه‌ای که در شبکه سلام داریم 3 جلسه من در رابطه با اقوال اهل سنت نسبت به ابو حنیفه دارم. درباره مالک، رئیس مالکی ها، خب آقایان بفرمایید. اولین سؤالی که طرح جناب مالک میگه، من در شکم مادرم 2 سال یا 3 سال توقف کردم. دوران حاملگی آقای مالک در رحم مادر بعد از فوت پدرش 2 سال حداقل، 3 سال حد اکثر بوده. ببینید شما این رو امروز مطرح کنید، این جوانها به ریشتون میخندن. و آقایان علمای شافعی اقل دوران بارداری رو 4 سال اعلام کردن به خاطر اینکه از امامشون آقای مالک دفاع بکنن. الان در خود مصر آمدن دیدن همین قضیه باعث شده برای گسترش فساد و فحشا. بعضی از زنهای فاسد میان بعد از 2 سال 3 سال بچه به دنیا میارن، مثلا میگن مال فلان پولدار است که 3 سال قبل از دنیا رفته، 2 سال قبل از دنیا رفته. طبق قانون آیان اهل سنت کسی هم جرأت نمیکنه بگه بر این که بالا چشمت ابروس. و این یک وسیله اخاذی برای زنان فاسد در مصر شده بود. آقایان اومدن، من اون مادهشم دارم، ماده 25 قانون اصلاح خانواده، گفتن بابا با توجه به مسائل روز و صنعت و مشکلاتی که درست کرده، بهترین گفتار برای دوران بارداری نظر شیعه هست، 9 ماه الی 1 سال. و الان در خود کویت هم اخیراً اصلاح کردن این قضیه رو، در بعضی از کشورهای خلیج آمدن اصلاح کردن ماده قانونی امور خانواده را. خب چرا در این 1400 سال ما که عمل کردن وزر و بالش بهدگی کیه؟ درد خیلی زیاده. اینی که پیغمبر اکرم می فرماد این نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی، اگر به کتاب و اهل بیت تمسک کنید برای همیشه از گمراهی بیمه می شوید، یک حد حسابی داشته. این که نبی مکرم می فرماید بر این که اهل بیت من موجب امنیت روی زمین هستن، و ازا خالفت ها قبیلتون فسارو حزب ابلیس، هر کس با اهل بیت من مخالفت کند جزء حزب ابلیس خواهد شد. حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیح هست علی شرط شیخین. یه حساب کتابی داره پیغمبر اکرم که نمیخواد برای ما رمانگویی کنه، داستانگویی کنه. بیکار که ننشسته بیاد یک حدیثی، تمام گفتار نبی مکرم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما همه عزیزان را در سراسر جهان دعوت میکنیم به کنار سفره اهل بیت عصمت و طهارت، و بهترین راه وحدت میان امت اسلامی دست زدن به اهل بیت عصمت و طهارته، برگرفتن از انوار علوم اهل بیت عصمت و طهارته. به تعبیر حضرت آیت الله لزما بروزردی، بهترین روایت برای ایجاد وحدت حدیث ثقلینه. حالا ما بحث امامت رو نمیخوام مطرح کنیم، بحث خلافت هم مطرح نمی کنیم، ولی بهترین راه آغاز وحدت مرجعیت علمی اهل بیت هست برای عبور و گذر از این مشکلاتی که امروز در جهان اسلام متوجه جامعه اسلامی شده. دستورات اینها را ما عمل کنیم و بتوانیم جلو بریم. من در مکه بودم، تعدادی از این جوانهای فلسطینی، من صحبتاشون هم ضبط کردم دارم، یکی از ائمه جمعهشون به خود من گفت فلانی، ما فلسطینی ها به این نتیجه رسیده ایم که اگر چنانچه بخواهیم نجات پیدا کنیم از دست صهیونیست، باید راهی را که امام شما امام حسین پیش گرفته بود پیش بگیریم. به من التماس میکرد، اصرار میکرد، کتابهایی که در رابطه با فلسفه قیام امام حسین و کیفیت قیام امام حسین به زبان عربی و به قلم روز دارید بفرستید ما بریم جوانهامون مطالعه کنند. الان ای حال ما دیگه
وقتی نقداری گذشت، ما انشاءالله بتونیم به موضوعاتمون برسیم. استاد فرمودید که این حدیث در صحیح بخاری نیست، آیا در بقیه کتب آقای بخاری مثل تاریخشون این جریان قدیر نقل شده یا نشده؟
در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم، حدیث قدیر در بالاتر از 2300 کتاب از کتب اهل سنت، از 120 صحابی نبی مکرم نقل شده و به قدری روایاتی که نقل شده زیاد هست، اصلا کوچکترین تشکیک در سند قدیر در حقیقت نشانگر انحراف فکری و عقلی گوینده است. حتی من از بعضی از بزرگان اهل سنت تعبیری دارد، ضیاءالدین مقبلی از علمای بزرگ اهل سنت است، متوفای 1108، ایشون میگه این لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم. اگر ما نتوانیم حدیث قدیر را از قطعیات پیغمبر، از احادیث پیغمبر بشماریم، دیگه حدیثی که قطعی باشه از پیغمبر نمیتونیم ثابت کنیم. اگر قطعیت حدیث قدیر را انکار کنیم، دیگه هیچ روایتی نمیتوانیم اثبات کنیم. سنگی روی سنگ بند نمیشود. کتاب الابحاث المسدده فی الفنون المتعدده صفحه 122 و همچنین در کتاب هدایت العقول جلد دوم صفحه 30. مثلا شما ببینید آنتی که در اینجا مهم و مطرحه، احمد ابن حنبل با 40 طریق و 40 سند حدیث قدیر رو نقل میکنه. ابن جریر طبری با 72 سند، ابن عقده با 120 سند، ابو سعید سجستانی با 120 سند و بعضی از افرادی هستن با مثل ابو علاء عطار همدانی با 250 سند روایت حدیث قدیر را نقل میکنه. ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء در شرح حال ابن جریر طبری میگه من کتابی از ابن جریر درباره اسانید قدیر دیدم، فندهشت و به وحشت افتادم من کثرت طرق. به قدری سندهای متعدد داره. جالب این هست که از ابوالمعالی جوینی استاد غزالی هست، میگه من در بغداد یک صحافی رفتم، دیدم کتابی رو صحافی کرده، پشتش نوشته المجلد الثامنه والعشرون من طرق قوله من كنت مولا فعلی المولا، جلد 28 از کتاب من كنت مولا فعلی المولا، و تطلوه المجلدة السادسة و العشرون، جلد 29 هم در راه، یعنی 29 جلد کتاب در اسانید و طرق حدیث قدیر. آیا این قابل انکاره؟ می شود ما بیاییم در رابطه با صحت او، اعتبار او حرفی بزنیم؟ الا اینکه ما اول ما خلق اللهمون رو بیاریم
اجاره بدیم. اونجا دیگه آزاد هستیم و کسی که دیگه اول ما خلق اللهش در اختیار خودش نباشد هیچ حساب کتابی ندارد، چون شیعه سنی نقل کرده ان هیچ حسابی بر مجنون و دیوانه نیست. الله ای حالین، من آمار کسانی را که صراحتا آوردن، حتی ابن کثیر دمشقی سلفی که دیروز عرض کردم شمشیر را علیه اهل بیت از رو بسته، صراحتا میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی هذا حدیث صحیح. حدیث قدیر حدیث صحیح هست به نقل از ذهبی. ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی و ملا علی قاری، مناوی، نورالدین حروی، ضیاءالدین مقبلی و دیگران مفصل در این زمینه آوردن بر اینکه روایت حدیث قدیر روایتی صحیح و متواتر و اینکه هیچ راهی برای انکار او نیست. ابو حامد غزالی میگه روایت متواتر هست، ابن جوزی میگه روایت متواتر هست، ذهبی میگه روایت متواتر هست، ابن کثیر دمشقی میگه روایت متواتر هست، ابن جزری میگه حدیث قدیر متواتر هست، آقای مناوی میگه روایت متواتر هست، زرقانی مالکی میگه حدیث قدیر متواتر هست. آقایان میدانن مبنای اهل سنت این حدیث متواتر به منزله آیه قرآنه. یعنی کسی اگر حدیث متواتر رو انکار کنه گویا آیه قرآن رو انکار کرده. پس با توجه به این مطالب و قضایا هیچ راهی برای این که ما بخواهیم حدیث قدیر را زیر سوال ببریم از نظر سند راهی نداره، مگر این که عرض کردم دیگه ما بخواهیم از طریق مستقیم و از طریق هدایت و از طریق فطرت و عقل منحرف بشیم.
استاد عزیز، من خواهشم اینه که قبل از اینکه حالا وارد بحث دیگه بشیم، حالت فیزیکی اجرای این واقعه تاریخی برای دوستان از این مخصوصا دوستان اهل سنتمون که برای اولین بار این حدیث رو دارن میشنون، اگه لطف فرمایید در چند دقیقه که پیغمبر این جریان رو چگونه اجرا کرد که جمع کرد دست علی رو بلند کرد، اینا رو لطف فرمایید توضیح بدید که چگونه این برنامه اجرا شده.
در رابطه با قدیر دیروز اشاره شد، هم بنده اشاره کردم، هم جناب آقای محسنی و همچنین در جلسه افتتاحیه سرور عزیزمون جناب آقای کاویانی و استاندار محترم هم مفصل در این زمینه سخن گفتن و از همه عزیزان من سپاسگزارم. ولی آنچه که ما خواندیم از صحیح مسلم و از کتاب فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل و دیگران، نبی مکرم در روز 18 ذی الحجه که از مکه عازم مدینه بودند به سرزمینی رسیدند به نام وادی غدیر نزدیکی جحفه، جبرئیل نازل شد، بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنتی که مأمور هستی از خدای عالم به مردم ابلاغ کن، و یک تهدیدی، و این لم تفعل فما بلغت رسالته. ما انشاءالله من جمعنم در سوالها یا جای محسنی یکی همین هست که در رابطه با آیه بلغ ما انزل الیک از دیدگاه اهل سنت بحث میکنیم، هم سندن هم دلالتن. جبرئیل این سخن را آورد، نبی مکرم بلافاصله دستور داد اونهایی که از منطقه قدیر عبور کرده بودن برگردند و اونجا ماندن و بنا شد اونهایی که عقب ماندن برسن. بعد اونجا یک سرزمینی بود دارای درخت و اشجار، نبی مکرم دستور داد خار و خاشاکی که زیر درخت ها هست همه را بکنن و صاف و تمیز کنن، و نبی مکرم نماز ظهر را به جماعت خواندند و از کوهان شتر یک منبرگونی، یک بلندی، همونطور که در همین تصویر پشت سر ما هم آقایان میبینن، درست کردن و رفت بالای اون بلندی و
خطبه ای خواند. البته ما باز اینجا یک سوالی داریم، حالا چیکار کنیم دیگه؟ امروز یه بحث سوال مطرحه.
آقا همین متن خطبه هم جزء سوالات ماست، همینجا هم توضیح بفرمایید.
بله، برای شما عرض کنم، با اینکه هر کس آورده گفته که پیغمبر خطبه خوانده، فرق بین خطبه و حدیث این است. حدیث شاید مثلا 4 کلمه، 1 سطر یا 2 سطر باشه، ولی خطبه یعنی سخنرانی. اگر پیغمبر اکرم نیم ساعتم صحبت کرده باشه، باید این 7-8 صفحه باشه. الان فرض بنده صحبت میکنم نیم ساعت، شما میخواد پیاده کنی، نیم کمتر از 7-8 صفحه میشه؟ نه. ولی آقایان ضمن این که میگن پیغمبر خطبه خواند، 1 سطر، 2 سطر، نیم سطر، پیغمبر خطبه خواند و گفت من کنت مولا فعلیون مولا، خب اینه میگن خطبه؟ این میگه حدیث. همه میگن خطبه ها، ولی موقع نقل کردن تبدیل میکنن به حدیث. این هم باز ما یک سوالی است و معمایی است، حالا برای ما حل نشد. انشاءالله امیدواریم بعد از این عزیزان پاسخ بدن و حل بشه. و نبی مکرم دست امیرالمؤمنین را گرفت و فرمود ایها الناس من کنت مولا فعلی مولا. البته ما مفصل ترین خطبه ای که تونستیم از کتاب های اهل سنت با تلاش خیلی زیاد، البته این را من عرض کنم، من دیشب یک نکته ای رو عرض کردم که در رابطه با علت انحراف جامعه از ولایت و دور زدن امیرالمؤمنین و اینکه با علی بیعت نکردن، سوالی بود برای من. نزدیک 500 ساعت من وقت گذاشتم برای بعضی های مداری، خیلی تعجب آور بود 500 ساعت. البته عزیزانی که با بنده آشنایی دارن از نزدیک، با اینکه سن ما دیگه از 50 گذشته، چون اهل بیت ما اینجا نزدیک، آمار سنمون هم بگیم اشکالی نداره. ما بله، ما شما میگی دست شما درد نکنه، ممنونیم از شما. بله، ما تقریباً الان 56 57 سال از عمرمون گذشته، ولی من الان هم با این سنم روزی 15 16 ساعت کار علمی میکنم. یعنی از کار علمی خدا را شاکر هستم و سپاسگزارم، خسته نشدم. بعضی وقت شده با اینکه خب هم دیسک کمر و آرتروز زانو، پشت میز می نشینم مثلا 6 ساعت 7 ساعت مشغول کارم، یک دفعه با ساعت نگاه میکنم 7 ساعت گذشته، ولی احساس کردم مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر کار نکردم. چون آقا امیرالمؤمنین رفقا شیرینه، والله شیرینه، بالله شیرینه، کار هم برای علی شیرینه، انسان خستگی نداره. آیت الله خزعلی میگفت، علامه امینی که از هند برگشت، در خراسان باشون دیدار داشتم، گفتم شما در کتابخانه بزرگ هند روزی چند ساعت مطالعه میکردید؟ گفت من روزی 15-16 بعضن 17 ساعت مطالعه میکردم. از علامه امینی سوال کردم اون گرمای سوزان خط استوایی هند به شما اجازه میداد که 16 ساعت کار کنید؟ برگشت گفت آقای خزعلی، اتفاقا یک روز اونجا یک نفر همین سوال رو از من کرد، گفت این گرما اذیتت نمیکنه؟ که من تازه متوجه شدم هوا گرمه. یعنی کار علی به قدری شیرین هست، به مراتب شیرین تر از جمال یوسف است، که تماشا کننده ها دستشون رو بریدند از شدت محو جمال یوسف متوجه نشدند. والله کار برای امیرالمؤمنین خیلی شیرین. خوشا به حال اون که زندگیش را با ولای علی پیوند بزنه، خوشا به حال اون که در این هفته ولایت با صاحب ولایت عهد پیمان ببنده، از همین امروز روز 1 ساعت از عمرش را برای علی کار کنه. در رابطه با حدیث ولایت، شبهات، پاسخگویی به شبهات و غیره، عمر خودش رو بیمه کند با کار برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولذا در 500 ساعت کار، تقریبا کار یک ماه اندیست که ما انجام میدیم، و من 26 سال یا 25 سال هست، 90% عمرم رو گذاشتم رو این زمینه و خدا رو هم شاکرم که حالا نمیگم زندگیم را با ولای علی پیوند زده، نه، من همچه جرأتی ندارم، فقط این ادعا را دارم خدای عالم زندگیم را با غبار حرم علی گره زده. بر این شاکرم و یقین هم دارم فردای قیامت بازنده نیستم، برنده هستم. هیچ شبهی هم ندارم. حتی من یک نمونه برای دوستان گفتم، حالا دیگه آمد اینجا، من حدود یک ماه قبل یه مقداری کسالتی داشتم، فشارم اومد روی 6-7، برا بردن بیمارستان ICU و حالت شبه کما بودم. یک دفعه به حال اومدم دیدم که اخوی ها و بندزان دور تخت من هستن و دیدم اصلا در تمام بدنم یک ذره نیرو ندارم. حتی دستم رو نمیتونستم حرکت بدم. یعنی یقین داشتم دیگه خلاصه رسیدیم به آخر خط. خدا را شاهد میگیرم، قسم به خدای علی، قسم به خدای علی، نه زن، نه بچه، نه کار، نه زندگی، هیچی در نظرم نبود. هی لحظه شماری میکردم که الان امیر المؤمنین میاد، چشمم به جمال علی روشن میشه. چون ما روایت صحیح داریم که گفتن علی ابن ابی طالب بالای سر هر مؤمن و غیر مؤمن هنگام جان دادن حاضر می شود. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه می مردمی تا بدیدمت رویت. خدا شاهد، من در این عمر 57 سالم، قسم به علی، قسم به خدای علی، بهترین عمرم همون چند لحظه بود که در انتظار مرگ بودم و لحظه شماری میکردم که هر لحظه داره علی میاد، چشمم به جمال علی روشن میشه. این مایه شادی دل من هست. نه به فکر عرض کردم زن، بچه، مال، زندگی، مسئولیت، هیچی، یعنی تمام اینها به اندازه حتی پر کاهی هم در نظر من ارزش نداشت. شاید هم اینها از الطاف خفیه خدا هست که یک تیکه هایی به ما نشان میدن. حالا که ما توفیق دادیم زندگیتون رو با غبار علی گره زدیم، خلاصه این چنین بشارت ها هم انشاءالله هست. ما همین خوشحالمون به این هست که موقع جان دادن چشممون به جمال علی بیفتد و به هنگام حساب کتاب قیامت هم به شفاعت علی چشم دوختیم، وگرنه اعمالمان به تعبیر حضرت امام، ما باید از نمازهامون استغفار کنیم، یا به تعبیر آقا امام سجاد، من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدایا اونی که کارهای خوبش بد حساب می شود چگونه هست کارهای بدش؟ خب نمازی که ما می خوانیم از اول تا آخرش معلوم نیست نماز یا چیزی دیگریه. فردای قیامت اگر به خاطر همین نماز خواندنمون ما را عذاب ندن، ما حاضریم سر به سر، بنده خودم رو دارم عرض میکنم، راضی باشیم. الا ای حالین، تنها چشم امید ما به شفاعت امیر المؤمنین و به شفاعت نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت هست. خواهش میکنم. بله، این را عرض می کردم، مفصل ترین کتابی که حدیث قدیر یا بگیم خطبه قدیر را مطرح کرده آقای طبرانی هست در معجم کبیر جلد 3 صفحه 180. جناب حلبی هم در سیره حلبی جلد 3 صفحه 336 از ایشون نقل کرده که مجموعاً میشه مثلا 1/3 صفحه، یا اگر درست چاپ کنن میشه نیم صفحه. این مجموعه آنتی که آقایان اهل سنت در رابطه با حدیث قدیر مطرح کردن، در این جزوه‌ای که در سبد فرهنگی عزیزان قرار دادن، این جزوه هست. عزیزان میتونن هم پیام‌هایی که در اینجا هست، شگفتی‌های همایش عمومی قدیر، که من احساس میکنم دوستان، من توصیه میکنم صفحه 34، البته این جزوه‌ای که دست من هست، مال شما شاید این داره زودتر با چیزتر با جلوتر باشه، چه گفتی های همایش عمومی قدیر، زمان همایش، مکان همایش، وضعیت روحی نبی مکرم، بعد نکته ها و پیام های قدیر، این رو من تقاضا دارم عزیزان حتما حتما مطالعه کنن، دو سه بار هم مطالعه کنن. اگر باز پیشنهادی یا انتقادی بود که ما در چاپهای بعدی یا تفسیرهای بعدی اصلاح کنیم تشکر خواهیم کرد.
دوستان جزوه استمرار قدیر، همین مطالبی که حضرت استاد فرمودند موجوده. در ضمن خطبه قدیر هم به روایت شیعه که یک کتابچه جیبی هست، هم اون هم در داخل سبدتون هست، میتونید مقایسه کنید. وقت تقریبا یک 20 دقیقه به پایان وقت مونده و کلی از موضوعات مونده. من نمیدونم حالا چقدر بتونیم خدمت دوستان باشیم. از مهمترین مسائلی که در پیرامون این خطبه قدیر هست، کلمه مولاست و شبهاتی که دوستان اهل سنتمون به این کلمه مولا داشتن، که از محضر استاد خواهش میکنیم مختصر و مفید اونجوری که بشه انشاءالله حق مطلب ادا بشه بیان بفرمایید، که انشاءالله به موضوعات دیگری هم برسیم.
یکی از اساسی ترین شبهه که اینها مطرح کرده اند همون قضیه بحث مولا هست، که البته درباره مولا اگر ما بخوایم حق مطلب را ادا کنیم باید یک دو سه جلسه یا حداقل دو جلسه یک ساعت نیمه هم شبهاتی که در رابطه با مولا هست مطرح کنیم، که از همون روزهای نخستین این بحث مطرح بوده و الان هم باز به عنوان یک مسئله اساسی در میان اهل سنت و وهابیت مطرحه، و اینکه خود نبی مکرم این کلمه مولا را به چه معنا کرده، علما و بزرگان اهل سنت چه گفتن. من فقط خیلی خلاصه و فشرده و گذرا یک چند نکته ای رو اشاره می کنم. یکی از شبهات اساسی که آقایان مطرح کردن در رابطه با قضیه مولا این هست که از قول آقای ابن تیمیه حرانی مؤسس فرهنگ وهابیت، که ایشون صراحت داره بر اینکه مولا به معنای اولا نیست، به معنای ولی امر نیست، حتی بعضی از اینها اعلام کردن بر اینکه اهل العربیه قاطعتا ینکرون ان یکون مولا به معنی الاولا. ادبیات عرب و ادبای عرب و لغویون حرفشون این هست که مولا به معنای اولا نیامده. ما در این زمینه یک بحث خیلی مفصلی داریم که عزیزان فقط من یک اشاره ای رو داشته باشم به این بحث، که بعد از نقل این عبارت ها ما آمدیم مفصل در پاسخ اینها شهادت علمای اهل لغت به این که کلمه مولا به معنای اولا آمده، چون مولا به معنای ناصر، کمک کننده، به معنای دوست داشتن، به معنای عبد، به معنای مولا و رئیس و معانی متعدد آمده. آقایان میگن خب چطور شما آمدید کلمه مولا را به معنای ولی امر گرفتید، به معنای ناصر نگرفتید؟ لغویین این رو منکر هستند. بله، در صورت عقیده شیعه می شود ثابت کرد که مولا به معنای اولا آمده باشد. مثلا فلانی مولا هست، یعنی اولویت دارد از او بر خودش، مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که بالاترین مقام نبی مکرم هست. ما 4-5-6 تن از بزرگان ادبای اهل لغت، من عرض کردم عبارت آقای عبدالعزیز دهلوی این هست که میگوید این کلمه مولا به هیچ وجه به معنای اولا نیامده. ان اهل العربیه قاطبتا ينكرون ان يكون المولا قد جاء بمعنى الاولا. آقای کلبی محمد ابن صائب مفسر و نسابه عرب متوفای 146، آقای زجاج از نحویین بزرگ اهل سنت، ابو اسحاق متوفای 311، فرا که در ادبیات عرب در هیچ بحثی از مباحث ادبی را شما خالی از نظریه فرا نمی‌بینید، ابو عبیده لغوی، اخفش، مبرد، تمامی اینها صراحت دارند که یکی از معانی مولا اولا هست. شما ببینید، برای شما عرض کنم، فخر رازی در تفسیرش در ذیل آیه شریفه هی مولاکم و بعث المسیر سوره حدید آیه 15 میگه هی مولاکم، میگه در مولا چند اقوال هست، تا اونجایی که میگه قال الکلبی یعنی اولا بکم و هو قول الزجاج و الفرا و ابی عبیده، ستن از بنیانگذاران ادبیات عرب مثل زجاج، فرا و ابو عبیده عقیده دارن که مولا به معنای اولا هست. و همچنین در جای دیگر وقتی میاد به تعابیر بزرگان میرسد، از قول اخفش و دیگران هم همین تعبیر را نقل میکنه. در رابطه با شرح حال این بزرگان ما مفصل بحث کردیم که انشاءالله شاید در جزوه خدمت عزیزان تقدیم بکنیم، نسبت به هم زجاج، هم ابو عبیده، هم خود اخفش، که اینها تعبیرشون بر این هست که مثلا اخفش کسی است که از بنیانگذاران ادبیات عرب بوده، نسبت به فرا میگن اگر چنانچه فرا نبود ادبیاتی برای عرب نبود، و همچنین نسبت به مبرد و امثال اینها. و جالبتر از همه این هست، قرائنی ما در خود حدیث قدیر داریم که این قرائن ثابت میکند که مراد از مولا اولا به نفسه. چرا؟ آقا رسول اکرم قبل از این که بگه من کنت مولا فعلی مولا، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر خود شما اولا نیستم؟ ولایتم بر شما از شما قوی تر نیست؟ قلنا بلا یا رسول الله، بله. و فرمود الست اولا بکم من امهاتکم، از مادرانتون بر شما ولایتم بیشتر نیست؟ قلنا بلا. الست اولا بکم من آبائکم، ولایتم بر شما از ولایت ابو جد بالاتر نیست؟ گفتیم بلا. الستو، آیا من اینطوری نیستم؟ اینطور؟ قلنا بلا یا رسول الله. قال من کنت مولا فعلیون مولا. پیغمبر اکرم این همه الستو اولا میاره، یعنی همه اینها پیغمبر میخواد قصه نقل کنه، وقت مردم رو بگیره، یا میخواد بگه بابا این اولویتی که من بر شما دارم، این ولایت مطلقه و تامه‌ای که بر جان شما، مال شما، دین شما دارم، بر ارض شما دارم، همین ولایت علی ابن ابی طالب بر شما دارد. خب این روایت هم آقایان همه آوردن بر این که روایت صحیح، شک شبهی در صحت روایت نیست. و جالب این هست که از بعضی از بزرگان اهل سنت، بخ مثل آقای سبت ابن جوزی از بزرگان حنفیز و شخصیت برجسته هست، و ذهبی درباره ابن جوزی دارد بر این که کان امامن واعظن، سبت ابن جوزی امام، واژه امام در اصطلاح اهل سنت یک واژه پرمعناست، مثل کلمه آیت الله العظمایی که ما در میان شیعیان مطرح می کنیم، یا میگیم مثلا مرجع عالی قدر جهان تشیع، اونها هم کلمه و واژه الامام به کار می برن و میگه وکان علامتن فی تاریخ، علامه در تاریخ سبت ابن جوزی. ایشون برای شما عرض کنم میاره، میگه آقا والمراد من الحدیث، مراد از حدیث من کنت مولا، اطاعت المخصوصه، اطاعت ویژه است که مخصوص پیغمبره، یعنی این اطاعت ویژه پیغمبر برای علی ابن ابی طالب به نص حدیث قدیر ثابت شده. بعد ایشون میاد مفصل مطرح میکنه، میگه این اجماع امت هست که اینجا مولا به معنای امام، پیشوا، جانشین و خلیفه هست. خود سبط ابن جوزی میگه بهترین دلیل برای ما شعر آقای حسان ابن ثابت هست که بعد از سخنان نبی مکرم میگه چون شعرا زبان گویای عرفن، زمان زبان رسای فهم مردم هستن شعرا. این دیگه بحث قطعی میان شیعه و سنی. حسان ابن ثابت شاعر مشهور عصر نبوی بلند شد این شعر رو خواند: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم فاسمع بالرسول منادیا. پیغمبر در روز غدیر تمام مردم را ندا داد، گوش فراده به سخنان پیغمبر، تا اونجایی که گفت فقال له قم یا علی فإننی، فرمود علی جان برخیز به درستی که من رضیت که من بعدی اماما و هادیا، بعد از خودم تو را امام و هدایتگر امت قرار دادم. و بعد ایشون میاد اشعار قیس ابن سعد عباده انصاری رو نقل میکنه، شعر کمیت را نقل میکنه. و جالب این هست که آقای سبط ابن جوزی میگه در رابطه با شعر کمیت شاعر به این شعر رسید: فلم ار مثل ذاک الیوم یوما، ولم بله من عذر میخوام، بله این شعر رو داشت بر اینکه ولکن الرجال تبایعوها، مردم بعد از غدیر با علی بیعت کردن، فلم ار مثلها خطرن منیعا، روز پر حوادثی و پر اهمیتی و با ارزشی مثل روز بیعت با علی ندیدم، فلم ار مثلها خطرن منیعا، روز با عظمتی و با ارزشی مثل غدیر ندیدم. بعد ایشون برای شما عرض کنم میگه یکی از این آقایان این شعر رو حفظ کرده بود، در خواب امیرالمؤمنین رو دید. علی گفت شعر کمیت رو برایم بخوان. وقتی به اینجا رسید فلم ار مثلها خطرا منیعا، امیرالمؤمنین فرمود یک بیتی هم من اضافه کنم. عرض کردم بفرمایید آقا جان. حضرت فرمود فلم ار مثل ذاک یوم یوما ولم ار مثله حقا ازیعا، آری مثل روز غدیر روز با شکوه و با عظمتی نیست و مثل حق غدیر هم هیچ حقی در تاریخ ضایع نشده. بگه وقتی از خواب بیدار شدم این شعر رو از امیرالمؤمنین یادداشت کردم. بعد شعر سید همیری رو میاره و قرائن و برنامه های متعدد دیگری ما داریم بر این که در اینجا آقا رسول اکرم آمده ثابت کرده با اون قرائن و شواهد بر این که مراد از حدیث غدیر خلافت علیست، امامت علیست، وصایت علیست، جانشینی علیست. مثلا روایت لو تعمرو علیان ولا اراکم فائلین، وقوع ولایت در سیاق شهادت به توحید و رسالت. پیغمبر اکرم در بعضی از روایت هست که فرمود آیا شهادت نمی دهید به وحدانیت حق؟ گفتن بله. شهادت نمی دهید به رسالت من؟ گفتن بله. حضرت فرمود من یکن الله و رسوله مولا، هر کس خدا و پیغمبر مولای او هست، فإن هذا مولا، علی هم مولای اوست. قرین بودن ولایت با رسالت و توحید نشانگر جایگاه رفیع امامته، جایگاه بس بلند امامته، که انکار ولایت با اثباتش بعد از اثبات مثل انکار رسالت و توحیده. و مطالب متعدد دیگر در این زمینه هست که ما دیگه به خاطر گذشتن وقت و رسیدن به آخرین لحظات پایانی جلسه، من دیگه از دیگر قرائن استناد میکنم. فقط من دو تا چیز رو عرض کنم خدمتتون، نکته را. یکی این که بهترین دلیل برای اثبات این که مراد از حدیث قدیر ولایت هست، نزول عذاب بر حارث ابن نعمان هست. آقایان اهل سنت مثل ثعلبی در تفسیرش میگه بعد از قضیه قدیر فردی از صحابه به نام حارث ابن نعمان آمد، گفت یا رسول الله، گفتی خدا را بپرستیم پرستیدیم، گفتی نماز بخوانید خواندیم، گفتی زکات بده کردیم، حج برید رفتیم، الان آمدی پسر عمویت رو خلیفه برای ما قرار دادی، آیا این از ناحیه خودت بودی یا از ناحیه خدا بوده؟ پیغمبر اکرم فرمود قسم به خداوندی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست، این به امر خدا بوده. حارث عصبانی شد، ناراحت شد، اون تعصب جاهلیتش گل کرد و برگشت گفت بر این که خدایا این کان، بله، اگر چنانچه این کان ما یقول محمد حقا، فامطر علینا حجارتا من السماء و اعتنا بعذاب علیم، اگر اینی که پیغمبر میگه راست هست، یک عذابی از آسمان بفرست برای ما. داره بر این که فما وصل الى راحلته حتی رماه الله به حجر و سقط علی حامته و خرج من دبره، یک سنگی از آسمان آمد، از فرق او وارد شد، از پایان بدنش بیرون آمد و در همون جا به درک واصل شد. شما ببینید این رو بزرگان اهل سنت مفصل نقل کردن. سیره حلبی جلد سوم صفحه 275، فصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 25، تذکرة الخواص سبد ابن جوزی 30، تفسیر ابی سعود، تفسیر فخر رازی، نور الابصار شبلنجی و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل کردن. این یک نکته خواستم اشاره کنم. نکته دیگر، امیر المؤمنین سلام الله علیه به بعضی از صحابه قسم داد آیا شما شنیدید پیغمبر در حدیث قدیر من به عنوان خلیفه نص کرد یا نه؟ بعضی ها برگشتن گفتن که حالا ما فراموش کردیم، سنمون رفته بالا، نمیدانیم. حضرت فرمود این کنت کاذبن مثلا فعلیک کذا و کذا، اگر چنانچه دروغ بگی خدا بر تو عذاب نازل کنه، گرفتار بشی. تعدادی از صحابه که کتمان کردن حدیث قدیر را گرفتار عذاب الهی شدن، مثل انس ابن مالک به بیماری پیسی مبتلا شد و تا آخر عمر هم هرچه عمامه را می آورد پایین این پیسی صورتش را نمی پوشاند. برا ابن عازب هست، کتمان کرد حدیث قدیر را، کور شد و چشمانش را از دست داد. زید ابن ارقم هست، کتم الحدیث و اصابه الاما. جریر ابن عبدالله بجلی هست و تعدادی از صحابه که در کتابهای معتبر علمای اهل سنت آمده حدیث قدیر را به عنوان یک سند امامت انکار کردند و گرفتار نفرین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شدند. اینها هم از کتاب بهار و تهذیب و کافی و من لا یعذر ما نمیخوانیم. تمام این مدارک از کتابهای برادران عزیز اهل سنت هست.
بله. حاجی آقا وقتمون تمام شد، فقط اگر در حد یک دقیقه این قضیه بیعت عمومی هم اگر بیان بفرمایید که این سه روزی که اونجا بودن و حتی زنان پیغمبر هم وعده بیعت کردن و خلفا هم اونجا بیعت کردن رو در حد یک دقیقه توضیح بفرمایید تا استخدام جلسمون بشه ان شاء الله.
بله، آنچه که مطرح همونطوری که در جلسات قبلی هم ما آوردیم این مفصل آقایان آوردن بر این که بزرگان صحابه همه آمدن در پیشاپیش صحابه به آقا امیر المؤمنین تبریک گفتن و اولین کسانی که تبریک گفتن خلیفه اول و دوم بود، گفتن بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، که آقای برای شما عرض کنم بعضی از بزرگان اهل سنت ابوالمعالی نقل میکند این قضیه را و مفصلم نقل میکنه، میگه بله این که خلیفه اول و دوم آمدن یا خلیفه دوم آمد به علی تبریک گفت و هازا تسلیمون و رزن، این تسلیم ولایت علی شد و راضی به ولایت علی شد و غلب بعد ذلک الحوال حب الریاسه، بعد از این گرفتار هوای نفس شدن و رفتن به دنبال ریاست طلبی. این رو ایشون در کتاب سر العالمینش آورده، جناب آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 19 صفحه 321 این عبارت رو از ایشون نقل میکند و مفصلم میاد تحلیل میکنه و این قضیه ثابت و روشن هست. منابع اهل سنت مملو از گواهی این هست که همه آمدن در اون مدت 3 روز، چون بنا نبود پیغمبر اکرم 3 روز در اون سرزمین قدیرخم بمانه، اگر بنا بود فقط یک حدیثی مطرح کنه یا اینکه بگه مردم هر کس از علی رنجیده نباشه 3 شبانه روز در اونجا مردم نگه نمیدارن و روز آخر هم در یک حجره ای، دیروز هم اشاره کردم در یک خیمه ای تشتی گذاشتن، داخل تشت رو پر از آب کردن، امیرالمؤمنین دست مبارکشون رو در اون آب تشت قرار داد، زنها هم به عنوان بیعت دستشون رو در تشت قرار دادن، همون روشی که نبی مکرم در بیعت با زنان مشرکان مکه و مدینه میخواست بیعت بکنه، به این شکلی از اونها بیعت گرفت و بعد از 3 روز قضیه که تمام شد و این مسائل برای شما عرض کنم برگشت و نبی مکرم آمدن به مدینه منوره. این خلاصه ای از بحث که من مفصلش رو دیروز عرض کرده بودم.
خیلی متشکریم، الحمدلله وقت برصورت تمام شد، یکی دو تا موضوع مونده، انشالله قول میدهیم و از حضر استاد درخواست میکنیم که انشالله در جلسه پرسش و پاسخ به اونها بپردازیم. این بررسی آیات القدیر بود که آیه تبلیغ و آیه اکمال بود و حدیث منزلت و حدیث ولایت بود که انشالله سعی میکنیم در مسائلی که دوستانمون سوال کردن اونا رو بگنجونیم و به صورت سوال از محضر استاد سوال بکنیم. من فقط سوال کارگروه ها رو عرض میکنم، انشالله مجلس رو ختم میکنیم با دعای حاج آقا. چگونه میتوان اثبات نمود کلمه مولا در خطبه قدیر به معنای ولایت و سرپرستی میباشد؟ توضیحات همراه با دلیل باشه. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حاج آقا دعا بفرمایید، ما جلسه رو ختم کنیم. جایی دعا بفرمایید و جلسه کنیم.
بله، بعضی از بزرگواران نامه نوشتن بر این که همونطوری که دعای کمیل، دعای ندبه از صدا و سیما پخش می شود، چه اشکالی دارد پیشنهاد شود حداقل روز قدیر خطبه قدیریه با ترجمه آن از صدا و سیما پخش شود؟ ظاهراً یک هماهنگی که با صدا و سیما و بنیاد بین المللی قدیر شده بنا شده که امسال، پارسال هم بود ولی خیلی کمرنگ، امسال بناست به صورت مفصل خطبه قدیریه از منابع شیعه همراه با ترجمهش پخش بشه. البته من در یکی از این شبکه ها، بله نه شبکه های خارجی بود، عذر میخوام، توی یکی از این ماهواره ها دیدم الان در هفته ولایت هر روز یک 7-8 سطری از خطبه قدیر را مطرح میکنه، یک آبسر حدود 7-8 ساله و ترجمه خیلی سلیس و روان و زیبا. از شبکه سلام دیدم از روز اول هفته ولایت شروع کردن، هر روز 7-8 دقیقه حدیث خطبه قدیر رو مطرح می کنن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی و به آبروی فرزندان علی، به آبروی اهل بیت علی، ابن عم علی، فرد فرزند علی حجت ابن الحسن را نزدیک بفرما. خدایا ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. الهی خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف فرما. مشکلات همه مسلمین مخصوصا مشکلات این جمع ما را به آبروی علی حل بفرما. حوائج همه مسلمین مخصوصا عزیزان حاضر در مجلس را با دست توانای آقا ولی عصر برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. خدمتگزاران به قرآن و اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و نظام جمهوری اسلامی در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. مخالفین و دشمنان ما اگر قابل هدایت نیستند، محو و نابود مزمحل بفرما. هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و دو یادگارش صلوات.